با نان یا مکن یا طلب کن خانه در خورد پیل. حکمت 78.
خلاف راه صواب است و عکس رای اولوالالباب دارو به گمان خوردن و راه نادیده بیکاروان رفتن.
امام مرشد محمد غزالی را رحمت الله علیه پرسیدند چگونه رسیدی بدین منزلت در علوم؟ گفت بدان که هرچه ندانستم از پرسیدن آن ننگ نداشتم.
امید عافیت آنگه بود موافق عقل که نبض را به طبیعت شناس بنمایی. بپرس هرچه ندانی که ذل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانایی.
حکمت 79.
آنچه دانی که هر آینه معلوم تو گردد با پرسیدن آن تعجیل مکن که هیبت سلطنت را زیان دارد.
چو لقمان دید کاندر دست داوود همی آهن به معجز موم گردد، نپرسیدش چه می سازی که دانست که بی پرسیدنش معلوم گردد. حکمت 80.
یکی از لوازم صحبتان است که خانه بپردازی یا با خانه خدای درسازی.
حکایت بر مزاج مستمع گوی، اگر خواهی که دارد با تو میلی. هر آن عاقل که با مجنون نشیند نباید کردنش جز ذکر لیلی. حکمت 81.
هر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند به طریقت ایشان متهم گردد، وگر به خراباتی رود به نماز کردن منسوب شود به خمر خوردن.
رقم بر خود به نادانی کشیدی که نادان را به صحبت برگزیدی. طلب کردم ز دانایی یکی پند، مرا فرمود با نادان مپیوند. که گر دانای دهری خر بباشی، وگر نادان ابلهتر بباشی. حکمت 83.
هر که در پیش سخن دیگران افتد تا مایه فضلش بدانند، پایه جهلش معلوم کند.
ندهد مرد هوشمند جواب مگر آنگه که از او سؤال کنند. گرچه بر حق بود مزاج سخن، حمل دعویش بر محال کنند. حکمت 85.
دروغ گفتن به ضربت لازم ماند، که اگر نیز جراحت درست شود نشان بماند. چون برادران یوسف که به دروغی موسوم شدند، نیز براست گفتن ایشان اعتماد نماند. قال بل سولت لکم انفسکم امرا.
یکی را که عادت بود راستی، خطایی رود در گذارند از او. وگر نامور شد به قول دروغ، دگر راست باور ندارند از او. حکمت 86.
اجل کائنات از روی ظاهر آدمی است و اذل موجودات سگ. و به اتفاق خردمندان سگ حق شناس به از آدمی ناسپاس.
سگی را لقمه هرگز فراموش نگردد، ورزنی صد نوبتش سنگ. وگر عمر نوازی سفله ای را، و کمتر تندی آید با تو در جنگ.
دوستان و سروران نازنین، به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. تشکر از اینکه با ما بودین. امیدواریم برنامه امروز ما مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تشکر میکنیم باز هم از حضورتان و شما را به خداوند مهربان میسپاریم.
تشکر از همراهیتان. حق نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. تلفات زمین لرزه قدرتمند در غرب افغانستان به بیش از 2000 نفر رسید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان گزارش داد که تعداد جان باختگان زمین لرزه روز شنبه در هرات به 2053 نفر رسیده است. همچنین به دلیل حجم گسترده ویرانی های ناشی از زلزله هرات و وخامت حال بسیاری از زخمی ها احتمال افزایش تلفات وجود دارد. زمین لرزه به قدرت 6.3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر صبح شنبه مناطق وسیع از افغانستان را لرزاند. مرکز این زمین لرزه اطراف شهر هرات و عمق این زمین لرزه 10 کیلومتر اعلام شده است. شدت این زمین لرزه به حدی بود که در بخشای از ایران، ترکمنستان و ازبکستان هم کاملا احساس شد. سفیر ایران در کابل از اعضای فرمت مسکو فعالسازی کمیته تماس منطقوی در خصوص کمک های بشر دوستانه به مردم زلزله زده هرات را خواستار شد. حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در صفحه رسمی خود در ایکس نوشت که جمهوری اسلامی ایران از اعضای فرمت مسکو درخواست دارد نظر به لزوم فعالسازی کارکرد کمیته تماس منطقوی و با توجه به فوریت انتقال کمک‌های انسان دوستانه به مردم ولایت هرات نسبت به هدایت کمک‌های خود از طریق امکانات مرزی نزدیک در مرزهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی مشارکت کنند. محمد صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، هم از آمادگی این کشور برای ارسال هر گونه کمک مورد نیاز به مردم آسیب دیده از زلزله روز گذشته این ولایت خبر داد. صدیقی فر در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به این که هنوز آمار دقیقی از میزان خسارت مالی و جانی ناشی از زلزله اخیر منتشر نشده است، اضافه کرد که در تماس با مسئولان محلی اعلام کردیم که سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و والیان خراسان رضوی و جنوبی برای هر گونه ارسال کمک به مردم آسیب دیده ولایت هرات اعلام آمادگی کردند. مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ایران نیز از اعزام امدادگران این ولایت به مناطق زلزله زده افغانستان خبر داد. محمد علی کاووسی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، اظهار کرد که در پی وقوع زلزله در شمال غرب افغانستان بر اساس نودوستی، برادری و همسایگی، تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ایران با ظرفیت 15 نفر و تجهیزات کامل به افغانستان اعزام شد. کاووسی با ابراز تأسف از وقوع زلزله مهیب افغانستان و جان باختن و مصدومیت شماری از شهروندان افغانستانی افزود که ولایت خراسان جنوبی به عنوان همسایه از همان زمان وقوع زمین لرزه ضمن ارزیابی و اعزام تیم‌های ارزیاب به مناطق روستایی مرزی ولایت آمادگی خود را برای کمک به مردم زلزله زده افغانستان اعلام کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان از هر گونه اقدام ملت فلسطین برای آزادسازی سرزمین خود دفاع کرد و آن را حق مشروع فلسطینیان دانست. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در واکنش به عملیات مقاومت فلسطین ضد رژیم اشغالگر قدس در بیانیه اعلام کرد که حوادث اخیر در باریکه غزه را به دقت تحت نظر داشته و بروز چنین حوادث را ناشی از پامال نمودن حق ملت مظلوم فلسطین توسط صهیونیست‌های اسرائیلی و توهین و بی احترامی مکرر آنان و اماکن مقدسه مسلمانان می داند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
افغانستان از مبارزات مردم فلسطین و تشکیل حکومت مستقل حمایت و جانبداری میکند. وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه‌ای از مبارزات مردم فلسطین حمایت نموده تاکید میکند که امارت اسلامی رویداد غزه را از نزدیک زیر نظر داشته، عامل آن زیر پا نمودن و تجاوز به حقوق حقه مردم فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی اسرائیل و بی‌احترامی و اهانت مکرر بر مقدسات امت اسلامی میداند. امارت اسلامی هر گونه دفاع و مقاومت فلسطین را به خاطر آزادی و استقلال حق مشروعان ها میداند. حافظ یا احمد تکل معاونه سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید امارت اسلامی از مبارزات مردم مسلمان فلسطین و تشکیل حکومت مستقل حمایت میکند. تکل:
اسلامی امارت د فلسطین د خلکو د ازادی او د خپل مقدسات څخه هر ډول دفاع او مقاومت د دوی مشروع حق بولی. د افغانستان اسلامی امارت د فلسطین د خلکو د مشروع تاریخی او قانوني حق څخه چې باید د فلسطین په تاریخی خاور مستقل هواد ولري خپل ناتړ اعلانوي.
وزارت خارجه میگوید تشکیل حکومت مستقل حق مشروع تاریخی و قانونی مردم فلسطین میباشد که در سرزمینشان تشکیل بدهند و امارت اسلامی از این حق حمایت خود را اعلام می‌دارد. همچنان امارت اسلامی از تمام کشورهای اسلامی، سازمان همکاری اسلامی، جامعه جهانی به ویژه کشورهای تاثیرگذار در منطقه می‌خواهد که جلوی تجاوز و تعرض نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیلی بر مردم مظلوم و بیگناه فلسطین را بگیرند و در راستای تحقق حقوق حق و مشروع مردم فلسطین اقدام نمایند.
اسلامی هیوادونو د اسلامی همکاری و سازمان نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو څخه چې په سیمه کې اغیز لري غوښتنه کوي چې د اسرائیلي اشغالګرو ځواکونو لخوا پر فلسطیني بېګناه ولس د تاوتریخوالي مخه ونیسي او د فلسطین د قضیې د حل لپاره چې فلسطینیانو ته پکې خپل مشروع حق ورکړل شي لاس په کار شي.
این در حالی است که مبارزین فلسطین پس از تجاوز و تعرض مکرر نیروهای اشغالگر هزاران راکت را به سمت رژیم اشغالگر پرتاب کرده و عملیات طوفان اقصا را اعلام کردند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی با تبریک عملیات غرورآفرین حماس تاکید کرد که طوفان الاقصا بار دیگر هیبت دروغین و قدرت پوشالی رژیم اشغالگر قدس را به اثبات رساند. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی نوشت که عملیات ترکیبی و غرورآفرین گروه‌های مبارز فلسطینی تحت عنوان طوفان الاقصا علیه مواضع و استحکامات رژیم تابون دندان مسلح صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی بار دیگر هیبت دروغین و قدرت پوشالی این رژیم اشغالگر را به اثبات رساند. سرلشکر باقری افزود که رزمندگان مقاومت فلسطینی در این عملیات غافلگیرانه که از هوا، دریا و زمین علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی تدارک دیده بودند، صحنه‌های درخشانی از مقاومت و ایستادگی یک ملت رنجدیده و تحت ستم را به منصه ظهور نشاندند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تصریح کرد اگر روز انتفاضه سنگ تنها ابزار دفاعی ملت بی‌دفاع فلسطین بود، امروز اما مبارزان فلسطینی به توانمندی و رشدی رسیدند که قادرند در یک عملیات ترکیبی پیچیده با شلیک هزاران راکت و موشک ضربات سهمگینی به دشمن صهیونیستی وارد سازند و توان پدافندی و گنبد آهنین او را به تمسخر بگیرند. سرلشکر باقری خاطر نشان کرد طوفان الاقصا کابوس فروپاشی رژیم صهیونیستی را برای سران این رژیم به یقین تبدیل و ثابت کرد که برخی تلاش های مذبوحانه مانند نمایش مضحک روند عادی سازی قادر نخواهد بود روند رو به افول و فروپاشی خانه عنکبوت را کند یا به تأخیر بیندازد. دانش آموزان سراسر ایران اسلامی هم به دنبال پیروزی‌های جدید جبهه مقاومت فلسطین با نواختن زنگ حمایت از مردم مظلوم این سرزمین فریاد الله اکبر سر دادند. دانش آموزان سراسر ایران اسلامی صبح امروز با اجتماع در محوطه‌های مکاتب پیروزی‌های جدید جبهه مقاومت فلسطین را جشن گرفتند. دانش آموزان ایرانی با در دست داشتن بیرق‌های ایران و فلسطین، شعارهای الله اکبر، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند. گروه‌های مقاومت فلسطین روز گذشته در پاسخ به شرارت‌های رژیم صهیونیستی عملیات همه‌جانبه و بی‌نظیری را از غزه علیه موازی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند، عملیاتی که در عمر 75 ساله اشغالگران غاصب نظیر نداشته و صهیونیست‌ها را در شوک فرو برده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
وقتان بخیر باشم همراهان ارجمند. در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری دعوت میکنم با نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. طوفان الاقصا بزرگترین غافلگیری نظامی اسرائیل، عنوان نگاه روز. جنبش حماس 7 اکتبر 2022 عملیات طوفان الاقصا را علیه رژیم صهیونیستی انجام داد که این رژیم را در شوک بزرگی فرو برده است. محمد الزی فرمانده گردانهای قسام که به ندرت اظهار نظر می کند، نام این حمله را طوفان الاقصا اعلام کرده و گفته است که در واکنش به حملات مستمر یهودیان تندرو به مسجد الاقصا صورت می گیرد. این حمله قاطعانه ترین پاسخ به صهیونیست‌ها در خصوص تعرض به مسجد الاقصا بود. اما مهمترین شاخصه عملیات طوفان الاقصا غافلگیری رژیم صهیونیستی است. این حملات در حالی انجام شد که اساساً هیچ نشانه دال بر اراده فلسطینی‌ها برای حمله به اسرائیل وجود نداشت. به همین دلیل نیز ضربات سنگینی بر رژیم اشغالگر قدس وارد شده، به نحوی که سنگین ترین شکست نظامی تاریخ 75 ساله رژیم بود. مصطفی یوسف اللداوی عضو جنبش حماس میگوید مقاومت فلسطین اشراف رژیم صهیونیستی را از بین برد.
شکی نیست که مقاومت فلسطین دچار تحول و دیگردیسی شده است و این رژیم نامشروع الان دچار انزوا شده و مقاومت دچار فرایند تحول و تطور شده در مسیر پیشرفت خود و این پیروزی های به دست آمده فقط به دست ما حاصل نشده، بلکه از سوی کسانی حاصل شده که ما را نیز کمک کردند و به ما کمک های بزرگی کردند. در این باره مقاومت فلسطین تنها نبوده، بله مقاومت زمانی با سنگ مبارزه میکرد و مقاومت با عملیات انتحاری با خودرو و زمانی با تفنگ، لکن امروز مقاومت صاحب موشک‌های دوربرد و صاحب تکنولوژی پیشرفته و امروز در عملیات طوفان الاقصا مقاومت توانست تل‌آویو را هدف قرار بدهد و شمال تل‌آویو را هدف قرار بدهد. دشمن صهیونیست در واقع دوچار هراس شد زمانی که دوچار تفوق و برتری بود، اما امروز دیگر خبری از آن تفوق نیست. بنابراین کشورهای عربی نیز از آن حمایت نمی کنند، بلکه کشورهای عربی اگر قرار باشد حمایت کند از ما حمایت می کنند. بنابراین دشمن تصور می کرد که با داشتن سلاح‌های پیشرفته و هواپیماها و انواع اسلحه و زرادخانه‌های تسلیحاتی و توان استخباراتی و اطلاعاتی می‌تواند بر ما غلبه کند، اما مقاومت فلسطین و البته مقاومت همه مقاومت در سراسر منطقه به ما که به ما حق دارن واقعا قدرتشون برآمده از قدرت خداوندی است، حمایت خداوندی است و ما و خداوند به ما وعده داده است که شما غالب و برتر هستید و کشورهای اسلامی و کشورهای عربی امروز متاسفانه تصمیم را خودشون نمیگیرن و اگر تصمیم بگیرن چنین قدرتی به آنها نیز داده میشود. مقاومت فلسطین امروز سلاحی دارد که زمانی آن را نداشت. بنابراین مقاومت امروز حتی میتواند مکالمات صهیونیست‌ها را شنود کند و به لحاظ و میتواند برنامه‌های تلویزیونی آنها را دچار اختلال کند و آنها را با حملات سایبری در معرض حمله قرار بدهد. من اهل غزه هستم، من یک فلسطینی هستم. من امروز می‌بینم که ساکنان غزه امروز شاد هستند و خوشحالی می‌کنند.
اما شاخصه دیگر طوفان الاقصی است که شکست اطلاعاتی اسرائیل را نشان می‌دهد، چرا که فلسطینی‌ها هم از هوا و هم از زمین حمله کردند، هم از آسمان و هم از تونل استفاده کردند، هم اسیران زیادی گرفتند و هم تجهیزات زیادی از جمله تانک مرکاوا که صهیونیست‌ها آن را اعتبار نظامی خود می‌دانند. گنبد پرهزینه آهنین نیز عملا ناکارآمد بوده و راکت‌های فلسطینی از آن عبور و اهداف مهمی را تخریب کردند. با این حال آنچه که این حمله و شکست اطلاعاتی اسرائیل را برجسته می سازد حملات راکتی نیست، بلکه ورود تعداد قابل توجهی از نیروهای حماس به مناطق اسرائیل نشین در اطراف نوار غزه و سیطره بر برخی پایگاه ها و به اسارت گرفتن ده ها نظامی و به غنیمت گرفتن برخی خودروهای زرهی و ادوات نظامی دیگر و بازگرداندن آنها به غزه و نمایش آنها در خیابانهای این منطقه است. مهدی شکیبایی کارشناس مسائل سیاسی میگوید عملیات طوفان الاقصی شاخصهای رژیم صهیونیستی را از بین برد.
رژیم صهیونیستی دو شاخصه و دو ویژگی رو همواره خودش مطرح میکرد برای ارتش خودش که جزو شاخصه هایی بود که به عنوان برتری در میدان در واقع نظامی ازش یاد میکرد. یکی تکنولوژی خودش بود، حالا این تکنولوژی شامل سیستم های موشک ضد موشکی و موشک ها و پهپادها بود و سیستم های هشدار سریع بود و یکی هم بحث اشراف اطلاعاتی که دائم اینها در بوق و کرنا میکردن. موضوع تکنولوژی رو که ما تو جنگ های مختلف، این از سال 2006 جنگ 33 روزه، 22 روزه، 12 روزه، 51 روزه و سیف القدس مشاهده کردیم که در واقع مهر باطل زدن گروه های مقاومت فلسطینی و لبنانی بر این ویژگی رژیم صهیونیستی. تو این عملیات هم تنها چیزی که رژیم همیشه نسبت بهش افتخار میکرد بحث اشراف اطلاعاتی بود، هم توسط گروه های مقاومت در واقع از بین رفت و مهر باطل بر روش زده شد. و وقتی میدونیم میفهمیم که این چقدر در واقع تأثیر داشته که تصاویری که فرار میکردن در واقع شهرک نشینان صهیونیستی از این عملیات و اعلام میکردن اون ارتشی که میگفتید که ما میتونیم امنیت رو برای شما برقرار بکنیم، کو امنیت، الان کجا هستید، این تصاویر بی بدیلیه تو تاریخ اشغال سرزمین فلسطین تو این 75 سال وجود نداشته. به نظر من علاوه بر این که میتونه مقدمه یه اتفاق بزرگتر برای آزادی فلسطین باشه، حقیقتاً میتونه تاریخ فلسطین، تاریخ مبارزات ملت فلسطین رو به قبل و بعد از این عملیات تقسیم بکنه. یعنی بعد از این دیگه هیچ آبرویی برای رژیم صهیونیستی برای اینکه اعلام بکنه که خدمتون عرض کنم یک ارتش قدرتمندی رو داره واقعاً نباید وجود داشته باشه. با این تصاویری که از صحنه این عملیات در واقع مخابره شد به افکار عمومی جهان.
عملیات طوفان الاقصی تاکنون سابقه نداشته است و نقطه عطفی در تاریخ عملیات تدافعی فلسطینی ها از آغاز اشغال این سرزمین به حساب می آید. با عملیات طوفان الاقصی حماس در ورود به داخل اراضی اشغالی سال 1948 موسوم به اسرائیل از حزب الله پیش افتاد. در واقع آنچه که حزب الله تا پیش از این رژیم صهیونیستی را به آن تهدید کرده بود، یعنی انجام عملیات در داخل فلسطین اشغالی، حماس آن را اجرا کرد و به جای شمال آن را در جنوب فلسطین اشغالی اجرا کرد. این بدین مفهوم است که نیروهای مقاومت قادر هستند به صورت گازنباری، به صورت همزمان از شمال جنوب وارد فلسطین اشغالی شوند و در نقطه مرکزی به هم برسند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. تشکر و خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
استفاده.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور الهی تو را می کاوم در عمق سردترین لحظات تنهاییم، تو را می جویم در امتداد تاریک ترین نشانه ها، تو را که نور محضی، تو را که در زوایای مبهم و جستجویت برخواستم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، عصرتان بخیر. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. اگر مایل هستین پیام بفرستین 3826 در ایران، 0794-717-1744 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. رسول مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرمایند هر کس فرزندش را ببوسد خداوند متعال برای او ثواب می‌نویسد، و هر کسی که او را شاد کند خداوند روز قیامت او را شاد خواهد کرد، و هر کس قرآن به او بیاموزد پدر و مادرش دعوت می شوند و دو لباس بر آنان پوشیده می شود که از نور آنها چهره های بهشتیان نورانی می گردد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه می شیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 1-5 سوره متففین آشنا شویم. داستان آیات، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه فرصت می کرد به بازار سر می زد و بر کاسبها نظارت می کرد. افراد را تحسین و تشویق و عده ای را نیز توبیخ می کرد، و این کار برای پیامبر اسلام بسیار پر اهمیت بود، چون کاسبان با همه مردم حشر و نشر داشتند. اخلاق و گفتار آنان می توانست نقش خوب و بسزایی در ذهن خریدار داشته باشد، هم میتواند مثبت باشد و آثار خوب بر جای بگذارد و هم میتواند منفی و آثار نامطلوب داشته باشد. روزی به پیامبر خبر رسید که برخی از کاسبان برای سود بیشتر هنگام وزن کردن کالا کم فروشی می کنند. پیامبر از این خبر خشمگین شد و به کم فروشان هشدار داد و آنان را از عاقبت عمل بدشان ترساند. در اینجا آیه های اول تا پنجم سوره مبارکه متففین نازل شد و کم فروشان را این گونه تهدید کرد.
ویل للمطففین،
وای بر کم فروشان،
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون،
آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند حق خود را به طور کامل می گیرند،
و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون،
اما هنگامی که می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند کم می گذارند.
الا یظن اولئک انهم مبعوثون،
آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته می شوند؟
لیوم عظیم،
در روزی بزرگ.
دوستان عزیز، ربوا دانشمند فرانسوی درباره قرآن این چنین گفته است: قرآن منطق و زیبایی دارد و زور به کسی تحمیل نمی شود، لطیف است و در مقام اقناع به نیروی منطق مجهز است.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم آنا لیندا و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. آنا لیندا در خانواده ای با والدین ایسلندی دانمارکی متولد شد و در کلیسا غسل تعمید داده شد. سالهای زیادی از عمرش نمی گذشت که با خانوادهش به کانادا و سپس به نیویورک کوچ کرد و از آنجا برای تحصیل به نقاط مختلف دنیا سفر می کرد. اما سفر او به قاهره مسیر زندگیش را به کلی تغییر داد. وی می گوید: از زمانی که برای آموختن زبان عربی به قاهره سفر کردم، سفرم برای شناخت ادیان مختلف نیز شروع شد. هنگامی که در قاهره بودم، یکی از دوستانم انجیلی را که شامل عهد قدیم و جدید یعنی تورات و انجیل بود به من هدیه داد. از این هدیه خیلی خوشحال شدم، چون واقعا احساس می کردم که به عنوان یک مسیحی باید از ماهیت انجیل و آنچه در آن نگاشته شده است آگاهی یابم. هنگامی که در دانشگاه مشغول تحصیل بودم، همه ی کتاب مقدس را خواندم، از صفحه اول تا آخر، و از آنچه می خواندم یادداشت برداری هم می کردم. هنگامی که این کار به اتمام رسید، متوجه شدم که ناهماهنگی‌های فراوانی در کتاب مقدس وجود دارد. مطالب بسیاری در انجیل بود که با آنها موافق نبودم. من یک مسیحی با مذهب پروتستان بودم و با این مذهب رشد کرده بودم، اما هیچ وقت به تثلیث و سگانه باوری عقیده نداشتم. این اختلاف‌ها و غیر عقلانی بودن آموزه‌های کتاب مقدس من را برای داشت تا تحقیق جامع درباره ادیان باشم. لذا